در دسامبر 1922 میلادی، ولادیمیر لنین، جوزف استالین و لئون تروتسکی اولین کشور سوسیالیست یعنی شوروی رو تأسیس کردند. در این سال احمد شاه هنوز سر کاره و رضا خان هنوز وزیر جنگه و رضا شاه نشده. هدف این سه کله پوک این بود که اول روسیه رو و بعد دنیای کاپیتالیسم رو تغییر بدن. در دنیای اونا نه تنها آدما صاحب ابزار تولید بودند، بلکه در یک جامعه بدون طبقه، بدون پول و بدون دولت زندگی می‌کردند. اسم این سیستم کمونیسم بود. برای رسیدن بهش، لنین، استالین و تروتسکی از نقشه راهی که فیلسوف آلمانی کارل مارکس داده بود پیروی می‌کردند. اون در آثار شرح داده بود که چطور میشه از کاپیتالیسم به کمونیسم رسید. این روش به مارکسیسم موسوم بود. اما در طی زمان فیلسوفای سیاسی و اقتصادی دیگه مارکسیسم رو توسعه دادن. در شوروی مارکسیسم لنینیسم با تکیه بر پرولتاریای شهری ایدئولوژی رسمی شد و همین که مارکسیسم در دنیا گسترش پیدا می‌کرد، مارکسیست‌های آسیایی نسخه خودشون از مارکسیسم لنینیسم رو توسعه دادن. به جای اینکه پرولتاریای شهری انقلاب رو رهبری کنن، مارکسیسم آسیایی باور داشت که این جنگ جنگ کشاورز روستاییه. وقتی ماو زدنگ و پلپوت کنترل چین و کامبوج رو در میانه قرن 20 به دست گرفتن، بسیاری از کمونیست‌ها امید داشتند که شاهد تشکیل آرمان شهری باشند که قدرت رو در دستان مردم قرار میده. به جاش چیزی که نصیب مردم شد، دیکتاتوری‌های ظالمانه‌ای بود که منجر به قحطی، استبداد فرهنگی و سیاسی و قتل عام شد. سلام، من مهسا محق هستم و این اپیزود 48 از پادکست دومیمه که در فروردین ماه سال 1403 خورشیدی منتشر میشه. راستی سال 1403 خورشیدی بر شما مبارک باشه. امیدوارم که این سال شروع بهترین سالهای زندگی هممون باشه. در 6 ماه اول سال 1403 میخوام سراغ دیکتاتورهای آسیایی برم. دیکتاتورهایی که در حماقت و قساوت نقطه گلکاری نشده‌ای در کشورهاشون به جا نگذاشتن. در طی نیمه اول قرن 20 ماو زدنگ و پلپوت از روی یک موج احساسات ضد امپریالیستی و ضد مستعمره‌داری به قدرت رسیدن. اما وقتی به قدرت رسیدن، تلاششون برای ساختن بهشت کمونیستی منجر به مرگ، ویرانی و وحشت شد. این هفته به سراغ رئیس ماو زدنگ میرم، یک ضد امپریالیست قسم خورده که در پس دهه‌ها جنگ داخلی چین به قدرت رسید. بعدش نسخه خودش از مارکسیسم لنینیسم یعنی ماویسم رو پیاده کرد. هفته آینده هم براتون از ماویسم در عمل میگم. از رابطه ماو با اتحاد جماهیر شوروی و شکست برنامه توسعه عظیمش و از اینکه چطور علاقش برای مرکز توجه سیاسی بودن منجر به انقلاب فرهنگی چین شد. یک دوره 10 ساله آشوب و وحشت. این اپیزود و اپیزود بعدی عیناً از پادکست انگلیسی زبان دیکتاتورز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست‌های کمپانی پادکست نقل میشه. در این اپیزود گاهی در کنار تاریخ‌های میلادی، معادل اتفاقات مهم در تاریخ ایران رو هم ذکر می‌کنم که برای شنوندگان ملموس‌تر بشه. جدای این موارد که خارج از متن اصلیه، اگر بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام می‌کنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه اصلا و ابدا مناسب بچه‌ها نیست. رئیس ماو زدنگ از اول یه دیکتاتور قسی‌القلب نبود. در حقیقت اون همیشه یه کمونیست قسم خورده هم نبود. برای اینکه متوجه بشیم که ماو چطور تبدیل به یکی از تئوریسین‌های مارکسیسم-لنینیسم شد، باید به دنیایی برگردیم که اون ازش ظهور کرد. روزهای آخر سلطنت سلسله چنگ در چین. در قرن 19 سلسله چنگ رو به زوالی آرام اما ناگزیر بود. امپراتورهای این خاندان از زمان به قدرت رسیدن در میانه قرن 17 در حال تقلا برای رقابت با کشورها از شرق و غرب بودند. مشکل اونو از میانه قرن 19 و جنگ‌های تریاک که میشه اواخر دوره خوارزمشاهیان در ایران با بریتانیا شروع شد. وقتی تجارت بین چین و بریتانیا دچار رکود شد، بریتانیا تلاش کرد تا با پمپاژ کردن تریاک به خیابان‌های چین خون تازه‌ای به این رابطه بده. با تشکر از مستعمره‌های هندی بریتانیا، انگلیسی‌ها خروارها مواد داشتن. امپراتور وقت چین داو گوانگ دلش نمی‌خواست که این مخدر وارد کشورش بشه. برای همین غیر قانونیش کرد. بریتانیا این حرکت رو توهین به تجارت آزاد تلقی کرد. یک رشته جنگ بین دو کشور در گرفت و بریتانیا خاک چین رو به توبره بست. بخشی از قلمرو سلسله چنگ رو تصرف کرد و تجارت تریاک رو توسعه داد. جنگ‌های تریاک اولین قطعات دومینویی بودند که باعث تسلط بریتانیا بر چین شد. چین مجبور به امضای قراردادهای تجاری یک طرفه با سایر کشورهای اروپایی و آمریکا شد. همراه با این قراردادها تأثیر فرهنگی هم وارد چین شد. همراه با گروه‌های نظامی و میسیونری، مؤسسات آموزشی کاتولیک و کاپیتالیست هم وارد چین می‌شد و سنت‌های چینی که قرن‌ها زیسته بودند را به چالش می‌کشید. این تأثیرات امپریالیستی شهرها، شهرستان‌ها و در نهایت روستاها را در بر گرفت و نارضایتی عمومی علیه غرب ایجاد کرد. و اینجاست که به زمانه رهبر آینده چین می‌رسیم. ماو زدونگ در 26 دسامبر 1893 در روستای شاوشان بخشی از استان هونان متولد شد. تو پرانتز بگم این سال برابر با 47مین سال پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار و همچنین سال تولد سید جعفر پیشه‌وری سیاستمدار و مؤسس حزب دموکرات آذربایجانه. تقارن دومی با تولد ما یک ذره عجیبه. پرانتز بسته. شاوشان هاب کشاورزی خصوصا کشت برنج بود و پدر ماو یکی از ثروتمندترین کشاورزهای برنج در شاوشان بود. ماو در بین دو دنیای بسیار متفاوت قد کشید، کشاورزی و دانشگاه. پدر ماو بزرگترین پسرش رو به قصد اینکه به اندازه لازم برای اداره مزرعه خانوادگی تحصیل کنه به مدرسه فرستاد. اما ماو از کار فیزیکی متنفر بود. اون بعد از اینکه چند سالی در مزرعه کار کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که به زندگی کشاورزی تعلق نداره. اما نقطه عطف زندگیش در میانه دوره نوجوانی اتفاق افتاد. با استناد به ماو، یکی از عموزاده‌هاش کتابی به اسم هشدار در عصر فراوانی رو بهش داد. Words of Warning to an Affluent Age.
盛世威严.
این کتاب میگه که اگر چین میخواد که همگام با بقیه دنیا پیش بره، نیاز داره که مدرن بشه. و تنها راه مدرن شدن هم اینه که یک حکومت پارلمانی داشته باشه. این کتاب کنجکاوی ماو رو برمی انگیزه و باعث میشه که دلش بخواد بیشتر بخونه و این ایده ها رو بفهمه. برای همین در سال 1910 وقتی که 17 سالشه در یک مدرسه مدرن در شهر همجواری به اسم شیانشان ثبت نام میکنه. به جای حفظ کردن آثار کلاسیک کنفوسیوس، ماو برای اولین بار با تحصیلات به سبک غربی آشنا میشه. در طی چند سال آتی خودش رو وقف تحصیلات میکنه و در مورد انقلاب فرانسه، ناپلئون، روسو و مستعمرات خاور دور یاد میگیره. اون کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و خواستگاه گونه های داروین رو هم میخونه. خیلی بیشتر از چیزی بود که برای گردوندن یک مزرعه برنج بهش احتیاج داشت. بعدش در حدود 1913 میلادی ماوی 20 ساله تحت تلسم تأثیرگذارترین معلم خودش یانگ چانژی قرار میگیره. یانگ یه مدرس جامعه شناسی تحصیل کرده در اروپا بود. اون فلسفه و اخلاق درس میداد. البته نه به شیوه معمول، بلکه در بستر تغییرات تاریخی. یانگ نه تنها ماو و بقیه شاگرداشو با فلاسفه غربی مثل امانوئل کانت آشنا کرد، بلکه روزنامه‌های تندروی چپی رو هم در اختیار اونا قرار میداد. در اون سن جوانی ماو شب‌های زیادی رو به مباحثه در مورد بهترین روش نجات چین گذروند. اما ماو هیچ ایده‌ای نداشت که کدوم سیستم سیاسی برای کشورش مناسبه. تنها چیزی که میدونست این بود که اون ضد امپریالیسته و توی داشتن این ایده تنها نبود. در اوایل دهه 10 قرن 20 چین شاهد قیام‌ها و شورش‌هایی بود. حرف چهره شورشی‌ها سون یاتسن این بود که حکومت چین باید جمهوری بشه. در فوریه 1912 وقتی که امپراتور تاج و تختش رو واگذار کرد، به نظر می‌رسید که سون یاتسن داره به هدفش میرسه. امپراتوری چین دیگه وجود نداشت. اما جمهوری تقریبا متولد شده بود. حکومت جمهوری جدید ضعیف بود. بعد از گذشت 2 سال از تأسیسش، یه جنرال سابق سلسله چنگ به اسم یوان شیکای کنترل رو دستش گرفت و خودش رو امپراتور خوند. و از اونجایی که دولت جمهوری جدید ارتش قوی نداشت، کسی نتونست جلوشو بگیره. اما 2 سال بعد یوان از دنیا رفت. خلأ قدرت باعث شد که چین بخش به بخش توسط ژنرال‌های نظامی به شکل ملوک و طوایفی اداره بشه. دوره فرماندهان نظامی یا جنگ سالاران در چین آغاز شده بود. حالا که چین یک دیکتاتوری نظامی چند پاره داشت، ماو بیشتر و بیشتر به چپ متمایل می شد. در 1918 ماو 24 ساله که فارغ التحصیل هم شده بود، به دنبال مرشدش یان چانجی به پکن رفت و خیلی زود به گروه های کتابخونی تند رو پیوست. این گروه ها توسط 2 تا از لیدرهای مارکسیست چینی حمایت می شدن. لیدا ژائو و چن دوشو. این نقطه رو میشه زمان آشنایی ماو با مارکسیسم و انقلاب روسیه دونست. در اون زمان مارکسیسم در چین یه جریان حاشیه‌ای بود. افراد خیلی کمی میتونستن درکش کنن و اون رو یه گزینه ممکن برای انقلاب بدونن. حتی ماو هم در ابتدا خیلی تحت تاثیر این ایدئولوژی نبود. اما هرچی که بیشتر مقالات و جزوه های چپی ها رو میخوند، بیشتر و بیشتر تندرو میشد. و خیلی نگذشت که ماو خودش شروع کرد به نوشتن مقالات انقلابی. به طور خاص ماو در نقد پیمان ورسای می نوشت. با وجود اینکه این پیمان برای پایان دادن به جنگ جهانی اول در اروپا بود، روی چین هم تأثیر داشت. مردم چین اصلا از این پیمان راضی نبودن. چین در طی جنگ جهانی اول به متفقین پیوست تا استان شانگدانگ در دریای زرد رو که آلمانی ها اشغال کرده بودن پس بگیره. متاسفانه پیمان ورسای اون خاک رو به دشمن چین یعنی ژاپن میده. به چشم دانشجویان چینی این حد اعلای ضعف چین در صحنه بین‌المللی بود و دلیل اصلیش هم حکومت ملوک و طوایفی فرماندهان نظامی یا جنگ سالاران بود. در 4 ماه می 1919 میلادی دانشجویان در خیابان‌های پکن تظاهرات کردند و درخواستشون این بود که چین پیمان ورسای رو امضا نکنه. خیلی زود اعتصاب و تحریم مردمی به شانگهای رسید. متاسفانه جنبش 4 می، اسمی که بعداً بهش معروف شد، در نهایت شکست خورد. پیمان ورسای امضا شد و ژاپن خاک مورد مناقشه را اشغال کرد. در دهه آتی درخواست تغییر از سمت مردم بیشتر و بیشتر شد و ماو هم در بین این مردم بود. ماو با صدای بلند در مورد ماهیت استعماری ژاپن صحبت می‌کرد و مردم رو دعوت به تحریم کالاهای ژاپنی می‌کرد. نوشته‌هاش در بین اندیشمندان مارکسیست که خودش هم مقالاتشون رو می‌خوند محبوب شد. اونا نه تنها نقدهای اجتماعیش رو می‌ستودن، بلکه از رتوریکی که علیه فرماندهان نظامی یا همون جنگ سالاران راه انداخته بود هم خوششون می‌اومد. با شروع سال 1920 ماو با 2 مارکسیست بلندپایه چینی یعنی لیدا ژائو و چن دوشو در حال نامه‌نگاری بود. این نامه‌نگاری نمیتونست که در زمان بهتری اتفاق بیفته. درست زمانی که ماو داشت تبدیل به یک کمونیست قسم خورده میشد، لی و چن داشتن با رهبران کمونیسم جهانی یعنی اتحاد جماهیر شوروی ارتباط میگرفتن. ولادیمیر لنین در سال 1919 میلادی کمونیسم بین‌المللی یا کامینترن رو برای انقلاب‌های کمونیستی در دنیا به وجود آورده بود. همه گزینه‌ها روی میز بود: کمک مالی، اسلحه، پروپاگاندا، براندازی و کمک نظامی. کامینترن آماده این بود که به سایر ملت‌ها کمک کنه که دولت‌های امپریالیستی و بورژوا رو با کمونیسم جایگزین کنن. چین هم جزو همین ملت‌ها بود. کامینترن قبول کرد که به لیدا ژائو و چن دوشو برای تشکیل حزب کمونیست چین یعنی CCP Chinese Communist Party در اواخر سال 1920 کمک کنه. جدل بر سر اینکه چطور این حزب به جامعه بدل بشه بسیار داغ بود. در ابتدا ماو معتقد بود که شاید بشه در صلح انجامش داد. جدل بر سر اینکه این حزب چطور جامعه رو بگیره بسیار داغ بود. در ابتدا ماو معتقد بود که شاید بشه در صلح انجامش داد. راه حل ایدئال این بود که از طریق فعالیت سیستم آموزشی و اتحادیه‌های کارگری روی بقیه تأثیر بذارن. اما احتمالاً این فکر غیر واقعی بوده باشه، خصوصاً در چینی که توسط فرماندهان نظامی اداره میشه. در نهایت ماو هم با اون هم مسلک‌های تندروش هم عقیده شد که روش‌های خشونت‌بار تنها راه سرنگونی امپریالیسته. ماو 27 ساله در جولای 1921 میلادی در اولین کنگره حزب شرکت کرد. اعضای حزب در اون زمان تنها 57 نفر بودند. اولین هدف CCP سازماندهی و عضوگیری بود. ماو به استان هونان برگشت و یه دانشگاه خودخوان راه انداخت و از پروپاگاندای مارکسیس استفاده کرد تا اعضای جدید جذب کنه و راهی برای مقابله با فرماندهان نظامی بر سریر قدرت پیدا کنه. طی یک سال ماو خودش رو به یک انقلابی موفق بدل کرد. در استان هونان چندین اتحادیه کارگری ایجاد کرد، اعتصاب رو انداخت و اعضای جدید به حزب اضافه کرد و هر ماهی که میگذشت رتبش در حزب بالاتر میرفت. اما CCP برای کسب قدرت کامل سیاسی یک مانع داشت. کمونیست‌ها درگیر رقابت مستقیم با یک حزب دیگه بودند، حزب ملی چین، Chinese Nationalist Party که اسمش بود کومینتانگ. حزب ملی چین مرام راست میانه داشت و عقاید دموکرات بورژوای اونا در تضاد کامل با کمونیست‌ها بود. یا با وجود این تفاوت‌های ایدئولوژیک، کمونیست‌های چین یه دستور غیرمنتظر از مسکو گرفتن. با ملی‌گراهای کاپیتالیست متحد بشید و از داخل شورش کنید. ما اون نمیتونست چیز رو که میشنوه باور کنه. شوروی از اونا میخواست که با دشمن ساخت و پاخت کنن. در ادامه براتون از دو دهه جنگ ماو به همراه CCP برای کنترل چین میگم. در ابتدای دهه 1920 ماو زدانگ از مؤسسان حزب کمونیست چین یا CCP بود. اون به زادگاهش استان هونان با مأموریت سازماندهی و عضوگیری برای حزب برگشت و خیلی هم خوب عمل کرد. اما همه چیز خوب و روان پیش نمی رفت. تقریبا در همون زمان حزب کمونیست چین سر یک دوراهی قرار گرفت. حرف ولادیمیر لنین رو انجام بدن و با حزب کاپیتالیست ملی چین متحد بشن یا نه. رهبر حزب ملی چین یعنی کومینتانگ کسی نبود جز سون یاتسن، چهره انقلابی که حکومت امپریالیست چین رو سرنگون کرده بود. بعد از اینکه از ریاست جمهوری کنار گذاشته شده بود، سون دیده بود که چین به دست فرماندهان نظامی یا جنگ سالاران افتاده. سون که متوجه شده بود که نیروی قهریه تنها راه متحد کردن تمام چینه، کومینتانگ رو تأسیس کرده بود. حزب ملی با وجود اینکه طرفدار کاپیتالیسم بود، بسیار شبیه به کمونیست‌های شوروی سازماندهی شده بود. اونا یه هسته مرکزی حزب داشتن و بازوهایی برای ساماندهی اعتصابات. و مهمتر از همه به دلیل شهرت نام سون، اونا اعضای زیادی داشتن که کمونیست‌ها نداشتن. در سال 1922 تعداد اعضای CCP یا حزب کمونیست چین تنها 195 نفر بود. اتحاد جماهیر شوروی از اهمیت تعداد اعضا باخبر بود. برای همین لنین به کمونیست‌های چینی توصیه کرد که با حزب ملی متحد بشن. کمونیست‌ها بعداً میتونستن از داخل به اونا نفوذ کنن و اونا را به چپ متمایل کنن. پیشنهاد غیر معمولی بود. با وجود اینکه هر دو حزب از فرماندهان نظامی که سر کار بودن نفرت داشتن، هیچ وجه اشتراکی در مورد برنامه‌هاشون برای آینده چین نداشتن. با همه این تفاصیل، CCP به حرف شوروی گردن نهاد و با ملی‌گراها متحد شد. این اتحاد به جبهه متحد یونایتد فرانت موسوم شد. ماو در سال 1924 به طور رسمی عضو هر دو حزب بود و با توجه به فعالیتاش در حزب کمونیست، عضو کمیته اجرایی هر دو حزب هم بود. چیزی که اون از رأس جبهه متحد می‌دید، به آینده چین امیدوارش نمی‌کرد. اون معتقد بود که در دست گرفتن قدرت توسط کمونیست‌ها از درون این جبهه خواب و خیاله. بعد از اینکه حکومت فرماندهان نظامی یا جنگ سالاران سرنگون بشه، با توجه به تعداد زیاد ملی‌گراها، تأثیر کمونیست‌ها چندان پررنگ نخواهد بود و وضعیت طبقه کارگر چینی تغییری نخواهد کرد. با هر جلسه ماو خسته‌تر و ناامیدتر می‌شد. در نتیجه در دسامبر 1924 اون به ولایتش استان هونان برگشت. احتیاج داشت که یه مدت از همه چیز دور بمونه. اما متاسفانه آرامشی که دنبالش بود رو در اونجا پیدا نکرد. در شاوشان ماو در بین دهقانا زندگی میکرد و دهقانا عصبانی بودن. دهقانای چینی همیشه استعمار شده بودن. وقتی سلسله چنگ سقوط کرد، دهقانا به بهبود شرایط امیدوار شده بودن. اما متاسفانه تحت حکومت فرماندهان نظامی هیچی بهتر نشده بود. دستمزد اونا تغییری نکرده بود، در حالی که صاحبان زمین و فرماندهان نظامی ثروتمندتر شده بودند. دهقانا که به شدت ناراضی بودند، اتحادیه‌هایی به وجود آورده بودند. زمانی که ماو به خونه برگشته بود، میلیون‌ها دهقان در سرتاسر استان هونان سازماندهی شده بودند. تظاهرات و اعتصابات در سرتاسر منطقه اتفاق می‌افتاد. از نظر تاریخی، مارکسیسم یک جنبش پرولتاریای شهریه. جمعیت هدف اون کارگرای شهری هستند که با دستمزد یا حقوقی که می‌گیرن زندگی می‌کنن. اما وقتی ماو دید که دهقانا دارن طبقه حاکم رو سرنگون می‌کنن، به یک درک جدید رسید. پرولتاریای شهری نباید انقلاب کمونیست چین رو رهبری کنه، بلکه رهبری این انقلاب باید از دهقانای روستایی باشه. ماو که حالا یه امید انقلابی تازه پیدا کرده بود، به عنوان یه حامی جبهه متحد سر کار و بارش برگشت و در اواخر بهار سال 1926 میلادی یه لقب تازه برای خودش ساخت: مدیر تشکیلات آموزش جنبش دهقانی. نقش ماو از ماه می تا اکتبر همون سال این بود که دهقانا را سازماندهی کنه، بهشون آموزش نظامی بده و تجهیزات بهشون برسونه. و بعدش با تقریباً 100 هزار نیروی آماده، زمان این بود که جبهه متحد به جنگ فرماندهان نظامی بره. کارزار شمالی یا نورترن اکسپدیشن در دو مرحله انجام می شد. در مرحله اول کمونیست ها به مناطق تحت کنترل فرماندهان نظامی نفوذ می کردن و با کمک دهقان‌ها صاحبان زمین‌ها را سرنگون می‌کردند. چون صاحبان زمین برای تأمین مالی دیکتاتوری فرماندهان نظامی حیاتی بودند، این کار جریان پول به سمت اونا را مختل و متوقف می‌کرد. و پول بیشترین چیزی بود که فرمانده‌ها دنبالش بودند. در مرحله دوم، وقتی که کمونیست‌ها و دهقان‌ها با موفقیت آشوب ایجاد می‌کردند، ملی‌گراها به جنگ ارتش در هم شکسته می‌رفتند. کارزار شمالی در نهایت تبدیل به یک جنگ نیمه چریکی شد. استراتژی دو مرحله‌ای جبهه متحد به اونا این اجازه رو میداد که خیلی سریع منطقه به منطقه حرکت کنن و شهرها رو تصرف کنن. در طی دو سال این استراتژی موفق شد. جبهه متحد فرماندهان نظامی یا جنگ سالاران رو شکست داد. برای اولین بار بعد از سلسله چنگ، چین تحت یک بیرق متحد شده بود. ملی‌گراهای کومینتانگ. ناسیونالیست ها خیلی سریع یک دولت تک حزبی در نانجینگ تشکیل دادند و هدفشون استقرار دموکراسی در چین بود. پیروزی ملی‌گراها به معنی شکست کمونیست ها بود. در طی این نبرد ثابت شده بود که قیام دهقانا بیش از حد تندروه. بعد از سرنگونی فرماندهان نظامی، اونا می‌خواستند که اصلاحات ارضی ایجاد کنند و زمین‌ها رو از نو تقسیم کنند. به نظر ملی‌گراها که 100% کاپیتالیست بودند و طرفدار زمیندارا بودند، کمونیست‌ها تهدیدی بودند که باید از سر راه برداشته می‌شدند. اونا کارشون رو انجام داده بودند و به سرنگونی فرماندهان نظامی کمک کرده بودند. حالا زمان حذفشون بود. مردی که شخصاً این حرکت ضد کمونیست رو پیش می‌برد، رهبر جدید حزب ناسیونالیست چین، چیانگ کایشک بود. وقتی در سال 1925 میلادی سون یاتسن از دنیا رفته بود، چیانگ کایشک رهبری حزب ملی‌گرای چین رو به عهده گرفته بود. اون وقت رو برای از بین بردن تهدید کمونیست‌ها هدر نداد. قتل عام شانگهای رو در 1927 میلادی ترتیب داد و یک پاکسازی خونین به راه انداخت. در طی یک سال هزاران نفر به قتل رسیدند، به طوری که اعضای CCP از 60,000 نفر به 10,000 نفر رسیدند. کمونیست‌های مثل ماو که قصر در رفتن، مجبور شدن که در روستاها مخفی بشن. اما مخفی شدن این معنی رو نمیداد که ماو این شرایط رو میپذیره. اون همه متحدانی که تونست جمع کنه رو در یک گروه کوچک به کوههای جینگانگ در استان جیانگشی هدایت کرد تا حرکت بعدی رو برنامه‌ریزی کنن. در طول زمان ژنرال‌های کمونیست بیشتری از این گروه باخبر شدن و به اونا پیوستن. همین که مریدای ماو بیشتر میشد، به خودشون اسم ارتش سرخ دادن. اما برای ارتش بودن هنوز خیلی کم تعداد بودن. ماو میدونست که تنها راه نجاتشون جنگ چریکیه. اون خیلی بی سر و صدا چند سالی افرادش رو در کوه و کمر هدایت کرد. شایدم تقریبا بی سر و صدا. ارتش سرخ در طی مسیر حرکتش زمین‌ها رو تصرف می‌کرد و اونا رو بین دهقانا تقسیم می‌کرد. در نهایت ماو و ارتش سرخ در شهر کوچک رویجین در استان جیانگشی مستقر شدند. در میانه 1930 میلادی ماوی 36 ساله مناطق اطراف رو به طور رسمی یک کشور جدید کمونیست خوند: شوروی جیانگشی، جیانگشی سوویت. ماو قصد داشت که از شوروی جیانگشی در طولانی مدت به عنوان یک پایگاه برای استقرار یک دولت کمونیست استفاده کنه. همزمان می‌خواست که ایدئولوژی مارکسیست رو هم پالوده کنه. هرچی نباشه اون همیشه علاوه بر یک جنگجوی راه آزادی، یه متفکر هم بود. اما همه در درون حزب مورد ایده‌هاش نبودن. بسیاری از رهبران CCP تأکید همیشگی اون روی دهقانا رو نمی‌پسندیدن. خصوصا اونا افکار تندروش رو در مورد تقسیم زمین قبول نداشتن. برای چند سال ماو قدرتش رو در شوروی جیانگشی حفظ کرد. اما در سال 1932 که بقیه رهبران کمونیست از دست ملی‌گراها به این منطقه فرار می‌کردند، موقعیتش در خطر بود. خیلی زود متوجه شد که ژاپنی‌ها می‌تونن جون تازه‌ای به موقعیتش بدن. در همون زمان که به نظر می‌رسید که ستاره ماو زدانگ رو به افوله، ژاپن به چین حمله کرد و منچوری رو اشغال کرد. ژاپن با مقاومت زیادی روبرو نشد. چون ملی‌گراها و چیانگ کایشک هنوز حواسشون به کمونیست‌ها بود. ژاپن اما یک تهدید جدی بود و تصمیم داشت که در چین پیشروی کنه. در سال 1933 میلادی چیانگ کایشک متوجه شد که باید با ژاپن رو در رو بشه و برای این کار باید نیروهاشو از کمونیست‌ها آزاد می‌کرد. برای همین خواست که یک بار برای همیشه کارشون رو یه سره کنه. ملی‌گراها شوروی جیانگشی رو محاصره کردند و سنگین به اونا حمله کردند. کمونیست‌ها اما به شکل معجزه آسای نجات پیدا کردند. بعد از یک سال بمباران مداوم، CCP تصمیم گرفت که جیانگشی رو ترک کنه. نجات جنبش کمونیستی به این کار بستگی داشت. در 16 اکتبر 1934 میلادی، 86 هزار نیروی نظامی و حامی کمونیست از جیانگشی خارج شدند و هیچ کسی نمیدونست که کجا میرن و کی این ماجرا تموم میشه. این بی‌برنامگی فاجعه بار بود. به دلیل تجهیزاتی که همراهشون بود، حرکتشون خیلی خیلی کند بود. این سرعت کم اونا رو در معرض حملات مداوم ملی‌گراها قرار میداد. یک ماه بعد از ترک جیانگشی، کمونیست‌ها در رودخانه شیانگ توی تله افتادن. ملی‌گراها از این موقعیت استفاده کردند و یک رویارویی خونین اتفاق افتاد. وقتی گرد و غبار جنگ خوابید، ملی‌گراها تقریباً 50,000 کمونیست رو کشته بودند. CCP تقریباً در معرض انقراض بود. یه چیزی باید خیلی سریع تغییر می‌کرد. در ژانویه 1935 حزب کمونیست چین یک کنگره برگزار کرد که قدم بعدیش رو مشخص کنه. در طی این کنگره ماو به ریاست پولیت برو یعنی کمیته اجرایی انتخاب شد. با توجه به وضعیت نامطمئن ماو مشخص نیست که چرا ارتقا پیدا میکنه و به این درجه میرسه. شاید با وجود فاجعه های اخیر کسی که خیلی در رأس امور نبوده انتخاب مطلوب تری بوده. اینجا ماو نه تنها یه فرصت پیدا کرد که موقعیت سابقش رو به دست بیاره، بلکه محکمش هم کرد. ماو پیشنهاد داد که حزب به دسته‌های کوچکتری تقسیم بشه و مسیرهای مختلفی بره. این کار نه تنها ملی‌گراها رو گیج می‌کنه، بلکه نیروهای اونا رو هم به دسته‌های کوچکتری میشکنه و تعدادشون در جنگ‌های بعدی برابر میشه. ماو یه پیشنهاد دیگه هم داد، اینکه مسیرشون رو به سمت استان شانشی تغییر بدن، چون هم به دیوار چین نزدیک بود هم به ژاپنی‌ها. به نظر ما اگر کمونیست ها روی جنگ با دشمن همیشگی چین یعنی ژاپن تمرکز می‌کردند، بین مردم برنده بودند. این استراتژی مشکلاتی داشت. معنیش این بود که از مسکو جدا بشن. جوزف استالین که حالا در رأس اتحاد جماهیر شوروی بود، هنوز یک انقلاب از مسیر طبقاتی می‌خواست. برای همین تعدادی از فرماندهان نظامی حزب با ما موافق نبودند. وقتی کنگره تموم شد، این فرماندهان نیروهاشون رو برداشتن و رفتن سمت تبت. اما ماو منصرف نشد. اون هر کسی که باقی مونده بود رو برداشت و به سمت شانشی حرکت کرد. در 22 اکتبر 1935، یک سال بعد از اینکه کمونیست‌ها جیانگشی رو ترک کرده بودن، بالاخره به مقصد رسیدن. البته تعداد کمی از اونا رسیدن. از 86 هزار نفری که راه رو شروع کرده بودن، حدوداً 8 هزار نفر از این سفر 9500 کیلومتری جون به در بردن. و این 8000 نفر خسته و درمونده و گرسنگی کشیده بودند. یک لشکر شکست خورده تمام عیار. این پیاده روی طولانی ممکنه که تقریبا حزب کمونیست رو از پای در آورده و نابود کرده باشه. اما جایگاه ماو زدانگ 42 ساله رو به رئیس حزب رسونده بود. هنوز هم تا رسیدن به اهداف انقلابی ماو خیلی مونده بود. اما در 1935 میلادی هیچ کسی نبود که بتونه جایگاه ماو رو غصب کنه. حالا اون میتونست روی شکست دادن ژاپنی‌ها تمرکز کنه و از منچوری بیرونشون کنه و خیلی زود فهمید که تنها راه رسیدن به این هدف معامله با شیطانه. او نیاز داشت که یک بار دیگه با چیان کایشک و ملیگراهای کومینتانگ متحد بشه. اما این بار باید مطمئن میشد که در رأس این اتحاد قرار میگیره. در ادامه براتون تعریف میکنم که ماو چطور رهبر چین میشه. در اکتبر 1935 ماو زدنگ 42 ساله به رأس حزب کمونیست چین رسیده بود و پیروانش رو به یک سفر 9500 کیلومتری به یک پایگاه جدید در شمال چین برده بود. ماو میدونست که باید برای خودش یک تصویر بسازه. اگر میخواست که در قدرت بمونه و سی سی پی از هم پاشیده رو زنده نگه داره، باید بقیه رو ترغیب کنه که به انقلاب کمونیستی بپیوندن. و چه راهی بهتر از این که خودت رو یه مبارز راه آزادی که هم محکم و هم بسیار خاکیه و توی غار زندگی میکنه نشون بدی. ماو و بقیه کمونیست‌ها پایگاهشون رو در شهر کوچکی به نام ینان مستقر کردن. دهقانای اون منطقه به سبک زندگی نیمه غارنشینی شهره بودن و این سبک زندگی از هر لحاظ در تقابل با لاکچری بود و برای ماو بهترین روش بود. نه فقط به دلیل تصویر مطلوبی که ازش می‌ساخت، بلکه دور از ملی‌گراها میتونست مطالعه کنه، فکر کنه و ببینه که دقیقاً چی رو داره تو پاچه مردم چین میکنه. اول از همه غرق ادبیات کمونیست شد. اون همه مقالات و کتاب‌های نوشته شده توسط مارکس، لنین و استالین رو خوند و تفسیر خودش از مارکسیسم لنینیسم رو روی کاغذ آورد. چیزی که به طور خاص برای چین طراحی شده بود و به افکار ماو زدنگ یا ماویزم موسوم شد. به طور خلاصه ماویزم اعتقادات ماو بود که در اون دهقانا و نه پرولتاریای شهری جلوداران انقلاب کمونیست بودند. همون چیزی که مارکس، لنین و استالین سالها توی بوق کرده بودند رو گرفت و تنظیماتش رو عوض کرد. وقتی نوشته ها و افکارش رو تدوین کرد، بالاخره میتونست خودش رو تئوریسین بنامه و خودش رو در رده ایدئولوگ های سوسیالیسم قرار بده. البته که همه کمونیست ها، حتی چینی هاشون، با ماو هم نظر نبودند. بسیاری هنوز نظرات سنتی مارکسیستی داشتن، اما ماو باور داشت که طرز فکر خودش مسیر درست برای چینه. اون نه تنها میخواست که تمام چین رو بر اساس دکترین خودش تغییر بده، بلکه میخواست نظراتش رو در روش جنگیدنش هم اعمال کنه. جنگ چریکی دهخانها روش جنگی ماو برای پیروزی در میدان نبرد بود و میخواست از اون برای به خاک مالیدن پوزه بزرگترین دشمن چین، یعنی ژاپن، هم استفاده کنه. در اواخر دهه 1930 میلادی خطر پیشروی ژاپن در چین از همیشه نزدیکتر بود. اما هنوز هم چیان کایشک قصد داشت که اول کمونیست ها را از بین ببره. اما عده‌ای در حزب ناسیونالیست باهاش موافق نبودند. از دید اونا ژاپن نیروی نظامی بود که باید کنار زده میشد. اما کمونیست ها یه عده جنگجوی پراکنده پشت کوه بودند. علاوه بر اون اتحاد با جنگجوهای چریکی میتونست به اونا در جنگیدن با ژاپنی ها کمک کنه. همین شد که اونا تصمیم گرفتن که خودشون مسئله رو حل کنن. در دسامبر 1936 یک ژنرال ملیگرا چیان کایشک رو دزدید و گروگان گرفت تا زمانی که رضایت بده که جنگیدن با کمونیست ها رو متوقف کنه و باهاشون برای جنگیدن با ژاپنی ها متحد بشه. ماو امیدوار بود که این فشار چیان کایشک دشمن قسم خوردهش رو به حاشیه ببره، اما چیانگ اجازه پیدا کرد که در قدرت بمونه. مثل همیشه اما ماو اجازه نداد که یک مسئله کوچیک اون رو از تمرکز روی هدف اصلیش دور کنه. برعکس چیان کایشک، اون میدونست که شکست دادن ژاپنی‌ها حیاتی ترین مسئله برای موفقیت سیاسی برای آینده است. پس اون بهترین شانسی رو که داشت پذیرفت و قبول کرد که با ناسیونالیست‌ها متحد بشه. بعد از یک شراکت شکست خورده و سالهایی که برای کشتن هم صرف کرده بودند، جبهه متحد بازگشته بود. جنگ دوم چین و ژاپن در جولای 1937 با یک حمله همه جانبه از سمت ژاپن به چین شروع شد. با وجود اتحاد جدید بین کمونیست‌ها و ملی‌گراها، ژاپن که از لحاظ نظامی دست بالا رو داشت به کشور هجوم برد و در نوامبر به شانگهای رسید. وقتی شانگهای سقوط کرد، ژاپنی‌ها به سمت پایتخت ناسیونالیست‌ها رفتن. اتفاقاتی که بعد از اون افتاد از فجیع‌ترین اتفاقاتیه که در کل تاریخ بشر اتفاق افتاده. چیزی که به تجاوز نانجینگ معروفه. تو پرانتز بگم کتابی هست به اسم جنایات نایکینگ. این کتاب در ایران ترجمه و منتشر شده و خلاصش رو هم علی بندری در اپیزود 52 پادکست بی پلاسش تعریف کرده. پرانتز بسته. از میانه دسامبر 1937 تا ژانویه 1938 تقریبا 300 هزار چینی به قساوت آمیزترین شکل ممکن کشته شدند. اکثریت این تعداد غیر نظامی بودند. این افراد بلافاصله اعدام نشده بودند. بسیاری زنده به گور یا با سرنیزه کشته شده بودند. و اگر فکر می‌کنید که فاجعه بدتر از این نمیتونه بشه، به ده‌ها هزار زن تجاوز جنسی میشه و مجبور میشن که برده جنسی باشن. در همه این اتفاقات ما اوجلوی صف مقاومت ایستاده بود و امید میداد. اون چینی‌ها رو مطمئن کرد که جنگ تموم نشده. قطعاً وسعت کشور چین سرعت ژاپنی‌ها رو پایین می‌آورد و نمیگذاشت که کاملاً پیروز بشن. ماو به چینی‌ها گفت که هرچند جنگ ممکنه سخت و طولانی باشه، از طرف دیگه کشور میتونه به جایگاه بزرگتری برسه. اون بزرگی که چین قرار بود بهش برسه در ژانویه 1940 در قالب یک جزوه به دست عموم رسید. در دموکراسی جدید که از چشم‌انداز ماو برای چین میرسید، حزب کمونیست جبهه وسیعی بود که همه طبقات انقلابی رو متحد میکرد که شامل بورژوازی ملی‌گرا هم میشد. ماو قول یک سیستم چند حزبی، آزادی دموکراتیک و حمایت از مالکیت خصوصی رو داده بود. ماو هرگز خیال نداشت که هیچ کدوم از این قولها رو نگه داره. اون داشت دل مردمی رو که از دولت ناسیونالیست سرخورده شده بودن رو به دست می آورد. از وقتی که ملی‌گراها در 1927 در چین به قدرت رسیده بودند، به شدت نظامی و فاشیست شده بودند. خصوصاً کتاب‌ها، روزنامه‌ها و فیلم‌ها را سانسور می‌کردند. ماو از قبل حمایت دهقان‌های روستاها را داشت، اما باید یه چیزی هم به روشنفکرها ارائه می‌کرد. دانشجوها، نویسنده‌ها، معلم‌ها، روزنامه‌نگارا و هنرمندا. اون با این پیام که چین هنوز هم می‌تونه جنگ علیه ژاپن رو برنده بشه، با حمایت گسترده‌ای روبرو شد. اما این قول از ناکجا می اومد و هیچ حقیقتی پشتش نبود. در 7 دسامبر 1941 ژاپنی‌ها به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پر هاربر حمله کردند. روز بعد از اون آمریکا علیه ژاپن اعلان جنگ کرد. حمله به پر هاربر بخش وسیعی از نیروی دریایی آمریکا رو نابود کرد. آمریکا برای اینکه وقت برای بازسازی داشته باشه، شروع به رسوندن پول به چین کرد. اگر چینی‌ها برای مدت زمان دیگه‌ای می‌جنگیدند و حواس ژاپنی‌ها رو از آمریکا پرت می‌کردند، اونا در اسرع وقت برای کمک می‌رسیدند. پولی که آمریکا فرستاد به ملی‌گراهای کومینتانگ رسید و شوروی که در حال جنگ با آلمان نازی بود، پول و سلاحی به کمونیست‌ها نداد. وضع کمونیست‌ها اما خوب بود. با وجود اینکه ماو هرگز شخصاً پاش به میدان جنگ نرسید، همونطور که همیشه معتقد بود، جنگیدن با ژاپنی‌ها آوازه معجزه آمیزی برای CCP آورده بود. خصوصاً با طرح دموکراسی جدیدی که داده بود، اعضای تازه‌ای از چپ و راست به حزب پیوسته بودند. در اوایل دهه 1940 میلادی، کمونیست‌ها حدوداً 1,000,000 سرباز جان بر کف داشتند و تک تک این سربازا ماو رو تجسم عینی همه وعده‌های CCP می‌دیدند. اونا رهبرشون رو دوست داشتن و بهش اعتماد کرده بودند و امیدشون رو به اون بسته بودند. سال به سال ماو مریدهای بیشتری پیدا می‌کرد. در 1943 میلادی CCP بهش لقب رئیس رو داد. رئیس کمیته مرکزی و رئیس پولیت برو. افتخاراتی که هیچ کمونیست چینی تا قبل از اون نداشت. حالا بیشتر از هر زمانی ماو زدانگ معادل کمونیسم چین بود. وضعیتی که داشت به شکل دیگه‌ای تجسم پیدا می‌کرد. در آخر تابستان 1945 جنگ علیه ژاپن به شکل ناگهانی به پایان رسید. آمریکا در ابتدای آگوست هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران اتمی کرد. این بمب‌ها ژاپن رو در هم شکست و هم به آمریکا و هم به چین تسلیم شد. برای مدت کوتاهی ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌ها سعی کردند که یک قرارداد صلح طولانی مدت با هم داشته باشند و جنگ داخلی چین رو همزمان با جنگ جهانی دوم خاتمه بدن. حتی استالین که طرفدار کمونیست‌ها بود با این کار موافق بود. اما نه تنها ایدئولوژی دو طرف با هم در تضاد بود، بلکه شخص چیان کایشک و ماو برای دهه‌ها با هم دشمن بودند و حالا که تهدید مستقیم ژاپن هم وجود نداشت که متحدشون کنه، امید چندانی برای همکاریشون باقی نمونده بود. در تابستان 1946 مذاکرات به بن‌بست رسید و جنگ در منچوری که به تازگی بازپس گرفته شده بود دوباره آغاز شد. جنگ داخلی از سر گرفته شده بود. در ظاهر امر ناسیونالیست های مورد حمایت آمریکا میبایستی که جنگ رو میبردن. وضعیت اوایل جنگ همچین سیگنالی میداد. کمونیست ها دست و پا میزدن و ناسیونالیست ها قلمروی اونا رو از جمله ینعان محل اختفای کوهستانی ماو رو اشغال کردند. اما ماو قبول نکرد که شکست رو بپذیره. اگر راهپیمایی طولانی 9500 کیلومتری یک چیز بهش یاد داده بود، این بود که اون میتونه ناسیونالیست های کومینتانگ رو شکست بده و میتونست این کار رو بدون دعای خیر استالین هم انجام بده. اون از همه تجربیاتش استفاده کرد و استراتژی بشکن و ببر رو به کار برد. کمونیست ها وحشیانه یه شهر رو اشغال میکردن، سلاح های ناسیونالیست ها رو غارت میکردن، زمین ها رو تقسیم میکردن و میرفتن سراغ شهر بعدی. این کار خصوصا اصلاحات ارضی که انجام میدادن دهقانا رو نمکگیر میکرد و مناطق رو تحت کنترل اونا در می آورد. به شکل غافلگیر کننده این روش جواب داد. طی یک سال کمونیست ها تقریبا بیشتر منچوری رو تحت حاکمیت خودشون درآوردن. در پاییز 1947 اونا به جنوب چین هجوم بردن و با سرعت غیر قابل باوری بقیه چین رو هم تصرف کردن. در ژوئن 1948 ارتش سرخ ماو شهر چانگچون رو که در تصرف ناسیونالیست ها بود محاصره کرد. این شهر آخرین مقر مهم ملیگراها در منچوری بود. ماو تا زمانی که این شهر به تصرف در نمی اومد دست بردار نبود. اون به آدماش گفت که شهر رو دچار قحطی کنن تا اینکه مقاومتشون بشکنه. تقریبا 5 ماه طول کشید. وقتی شهر در ماه اکتبر تسلیم شد، تخمین زده میشه که 160 هزار نفر غیر نظامی از گرسنگی از دنیا رفته بودن. 40 هزار نفری که جون به در برده بودن از علف، چرم و آدمایی که توی خیابون مرده بودن تغذیه کرده بودن. اینجا هیروشیمای چین بود. اونطوری که یک افسر نظامی نوشته، تعداد کشته شده ها تقریبا برابر بود. اما فاجعه هیروشیما ظرف 9 ثانیه اتفاق افتاد. چانگچون 5 ماه طول کشید. اما برای کمونیست ها یک پیروزی بزرگ بود. طی سالهای بعد از این از محاصره چانگچون به عنوان یکی از مهمترین پیروزی های جنگ داخلی یاد میشه. بعد از این ماجرا روحیه ملیگراها به شدت افت کرد. اونا شکست رو در افق میدیدن. برای رئیس ماو زدانگ همه زحماتش نتیجه داد. در سالهای بعد شهر به شهر به دست کمونیست ها افتاد. پکن، نانجینگ و شانگهای. با فرارسیدن پاییز 1949 ارتش سرخ آخرین شهر تحت تسلط ملیگراها رو محاصره کرد. در انتهای سال چیانگ کایشک به تایوان فرار کرد و این نشانه پایان حکمرانی کومینتانگ بر سرزمین اصلی چین و شروع عصری تازه بود. در اول اکتبر 1949 رئیس ماوی 56 ساله وارد پکن شد. در ورودی تیانانمن شروع جمهوری خلق چین را اعلام کرد. حدوداً 40 سال از سقوط سلسله چنگ می‌گذشت و در همه این سالها ماو و حزب کمونیست در حال انجام مأموریت برای شکست امپریالیسم و کاپیتالیسم بودند و حالا پیروز شده بودند. چین یک کشور کمونیست بود، اما پیروزی قیمتی داره. سالهای جنگ با ژاپنی‌ها و ملیگراها چین رو با خاک کوچه یکی کرده بود. ماو باید اون رو از ابتدا می‌ساخت. اما ماو هرگز پشیمون نبود که هر کاری که لازم بوده برای پیروزی حزبش انجام داده. از رها کردن سربازانی که در راهپیمایی طولانی 9500 کیلومتری توانشون رو از دست داده بودن تا کشتن غیر نظامیان چانگچون با گرسنگی. اون قرار بود که چین رو به سوی آینده رهبری کنه و خیلی هم سریع این کار رو میکرد و هر قیمتی که داشت رو پرداخت میکرد و هر کسی که لازم بود رو زیر پاش له میکرد. هفته آینده براتون از سلطنت ماو به عنوان رهبر جمهوری خلق چین میگم. از اینکه چطور حرکت رو به جلوی اون منجر به بزرگترین قحطی تاریخ بشریت شد و همچنین انقلاب فرهنگی ویرانگرش. اگر قصه های دومیم رو دوست دارید، اونو به دوستانتونم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط فراموش نکنید که وقت سرچ کردن بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید. صفحه شبکه‌های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم فارسی پیدا میکنید. محقق داتای آرام که دیگه میدونم یادتونه. تا هفته آینده خیلی مراقب خودتون باشید.